اینجور کارای سراب برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگر و کیس بود، تو باز بیگرد بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفت.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران بشه.
این کردن اینا رو به ما ندادن.
جوان ایرانی، دانشمند ایرانی،
مزرعه‌های
تقریبا 100 درصد آی بی آی جی داره با پلاسمای ایرانی تامین میشه. فاکتور 9
تو کشورم اینجا، من ایرانم رو دوست دارم، برای ایرانم زحمت میکشم، کشور خودم رو هیچ وقت ترک نخواهم کرد.
تهران پایتخت علم و دانش.
دانشگاهی به وسعت تهران.
کوی دانشگاه.
به نام آفریدگار یکتا، سلام درود بر شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. در یک سه‌شنبه شب و واپسین ساعت‌های 17 مهر ماه 1403 با شما هستیم حدود یک ساعت با کوی دانشگاه امشب. از 13 مهر ماه هفته جهانی فضا آغاز شده تا 19 یعنی پس فردا هم ادامه خواهد داشت. بنابراین برنامه امشبمون رو اختصاص دادیم به همین موضوع، یعنی هفته جهانی فضا. راجبش صحبت خواهیم کرد و البته با مهمان ارجمندمون گپ و گفتی خواهیم زد، ضمن اینکه در بخش پروندهمون خانم شاترزاده هم از جایزه نوبل فیزیک به ما خواهند گفت. هفته پیشتر در واقع حدس‌های خودشون و گمان‌های دیگران و نامزدهای جایزه نوبل فیزیک امسال رو راجبش صحبت کردن و اعلام کردن، اما امشب ببینیم بالاخره چه اتفاقی افتاده و حدسشون به کجا رسیده. امشب تصمیم گرفتیم سوال برنامه رو اول برنامه براتون پخش کنیم تا اگر دوست داشتید تا حدود یک ساعت پیش رو که در خدمت شما هستیم پاسخ اون رو به ما بگید. سوالمون رو هم که میدونید همیشه وانیا مطرح میکنه، ببینیم دغدغه ذهنی امشبش چیه.
موسیقی
سلام، من وانیا هستم. امشب قرار درباره جایزه نوبل صحبت کنم. جایزه نوبل فیزیک یکی از معتبرترین جوایز علمی در جهانه و هر ساله به افرادی که در زمینه فیزیک دستاوردهای برجسته‌ای داشتن اهدا میشه. جایزه نوبل فیزیک به عنوان بخشی از جوایز نوبل توسط آلفرد نوبل مخترع دینامیت در سال 1895 تأسیس شد. او در وصیت‌نامه‌اش تأکید کرد که به افرادی که در زمینه مختلف علمی و فرهنگی دستاوردهای مهمی دارند جوایزی اهدا شود. اولین جایزه نوبل فیزیک در سال 1901 به روتینگن اهدا شد. او به خاطر کشف اشعه ایکس که انقلابی در علم پزشکی و فیزیک ایجاد کرد، این جایزه را دریافت کرد. برخی از جوایز نوبل فیزیک به صورت مشترک به چند نفر اهدا شده است. جایزه نوبل فیزیک به موضوعات بسیار متنوع اهدا میشه. از کشف بنیادین در فیزیک ذرات تا تحقیقات در زمینه نجومی و نظریه‌های جدید اهدا میشه. این نشان دهنده گستردگی و تنوع علم فیزیکه. به عنوان مثال کارهای آلبرت انیشتین در زمینه نسبیت و مکانیک کوانتومی به شکل‌گیری بسیاری از فناوری‌های مدرن کمک کرده. و اما سوال برنامه، چند خانم تا حالا جایزه نوبل گرفتند؟
خب سوال زیاد سختی هم نبود. اگه دوست داشتید برای 3094 پیام بدین و یا اینکه زنگ بزنید به 2265-2465 همینطور 2265-2466 رو بگید چند خانم تا حالا جایزه نوبل گرفتن. البته که اگر دوست داشتید میتونید اسم اونها رو هم برامون بگید یا بنویسید. به هر حال آخر برنامه امشب وانیا به ما پاسخ رو خواهد گفت. اما پرونده امشب رو باز خواهیم کرد با خانم شیرین شاترزاده، کارشناس ارشد فیزیک و البته روزنامه‌نگار علم. شاترزاده عزیز سلام، درود شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام، شب شما و شنوندهای محترم برنامه هم بخیر باشه.
ممنون. ما منتظر بودیم از اون هفته ببینیم که حدس شما به واقعیت پیوسته یا نه. حالا مقدمه صحبتو بفرمایید.
بله. حالا حدس نه تنها حدس من، حدس فکر میکنم هیچ کس به واقعیت نپیوست چون که بسیار نوبل عجیبی بود و خیلی حواشی ایجاد کرد. حالا به حواشیش هم می‌پردازیم. بله بله.
چقدر جالب که چون یادم اون شب در واقع گفتین که حدس‌ها چی بوده، کدام حالا سایت ها روزنامه های معتبر چیه، حتی خودتون هم گفتین پس هیچ کدوم نشد.
نه نه، اصلا یک چیز کاملا متفاوتی بود که حالا میگم.
خب برامون تعریف کنیم ببینیم چه خبر شده امسال.
من اول از خود در واقع جایزه شروع بکنم. بله. برنده ها آقای جان هاپفیلد از دانشگاه پرینستون و آقای جفری هینتون از دانشگاه تورنتو بودند. دلیل نوبل گرفتنشون به نقل از خود سایت آکادمی نوبل، برای اکتشاف‌ها و اختراع‌های اساسی که یادگیری ماشین را با شبکه‌های عصبی مصنوعی امکان پذیر می‌سازد. یعنی کاملاً نوبل به سمت هوش مصنوعی و بله. به سمت یادگیری ماشین بوده امسال.
درسته.
و حالا چیزی که هست اینه که این نوبل بیشتر به حوزه علوم کامپیوتر خب مربوطه مشخصاً. و حالا دلیلی که آکادمی نوبل آورده برای اینکه این نوبل رو به این دو نفر بده این بوده که کارهایی که این دو نفر در دهه 1980 انجام دادن باعث شده که با استفاده از قوانین فیزیک و راهکارهای بنیادی فیزیک بیان و کمک کنن به پیشرفت در واقع شبکه‌های عصبی و یادگیری ماشین رو بر اساس اینها بیان و پیشرفت بدن. حالا درباره اینکه هر کدوم از این دو نفر چه کار کردن، آقای هاپفیلد اومده و در واقع یک شبکه عصبی رو به استفاده از قوانین فیزیک گسترش داده که میتونسته به این شبکه عصبی یاد بده چجوری قدم بعدی اطلاعاتی که میخواد بگیره رو پیش بینی کنه. مثلا چجوری شما فرض کنین که شما یک تصویر در واقع محوی رو میبینید و توی این تصویر ولی میتونید یک چهره یا تشخیص بدید، این کاری که مغز شما انجام میده. اینا اومدن و کاری که کردن گفتن که بیایم یک شبکه عصبی مصنوعی طراحی کنیم که بتونه این پترن ها رو در واقع تشخیص بده. کاری که ایشون کردن این بوده. آقای هینتون در ادامه کارهای ایشون اومده یک شبکه عصبی دیگر رو معرفی کرده و این اونه که در واقع این شبکه عصبی ایشون هم میتونه داده هایی رو ذخیره و بازدیابی کنه حتی اگر که اون داده ها ناکامل باشن و هر دوی این دو نفر با استفاده از اطلاعات فیزیک و چیزهایی که توی فیزیک بوده این کار رو کردن و ادعای کمیته نوبل اینه که به این دلیل این جایزه رو به این دو نفر داده.
بسیار جالبه. یه جورایی ما پس ردپای هوش مصنوعی رو اینجا هم امسال دیدیم، اینقدر حالا توی برنامه کوی دانشگاه راجبش صحبت کردیم از جنبه‌های مختلفش، می‌بینیم که ناگزیر از همه جا به هر حال آمده و سایه افکنده. اینم اتفاق جالبیه.
بله.
صحبتتون که تموم شد من دلم خواهد بدونم اون شخصی که شما اشاره کردین که حدس میزنین جایزه نوبل فیزیک رو بگیره امسال، اون در واقع چی کار کرده بوده که حالا حدس شما و خیلی های دیگه کسان دیگه بر این بوده که شاید اون برنده جایزه نوبل باشه؟
یک حدسی که بود این بودش که اشخاصی که در واقع درگیر پروژه تلسکوپ فضای جیمز وب هستن به دلیل کشفایی که این تلسکوپ انجام داده این امسال یک جایزه بگیرن، یا حالا یا کل تیم یا یکی از حالا مسئولین ارشدش، که خب این اتفاق نیفتاد. و همونطور گفتم این نوبل خیلی خیلی حواشی زیادی ایجاد کرده توی فضای مجازی بین فیزیکدان‌ها، کسایی که فیزیک خوندن و حتی کسایی که هوش مصنوعی کار میکنن.
از چه جهت حاشیه ایجاد کرده؟
از این جهت حاشیه ایجاد کرده که به عنوان مثال آقای هینتون یعنی یکی از دو برنده اصلا فیزیکدان نیستن، یعنی اصلا فیزیک نخونده و خب خیلی عجیب جلده. بوده که فیزیک رو بهشون دادن. دومین موضوع اینه که موضوع نوبل امسال بسیار از خود فیزیک دوره، بسیار بسیار دوره، با اینکه میگن ریشه هایی در فیزیک داره، ولی خب الان صحبتی که هست این بوده که خیلی تحقیقات دیگه‌ای در فیزیک انجام شده طی سال‌های اخیر، حتی از همون دهه 1980 تا الان چرا به اونها فیزیک ندادن
نوبل.
بله. و چیز دیگه هم که هست، ما نوبل علوم کامپیوتر نداریم ولی جایزه داریم به اسم مدال تورینگ که همرده در واقع جایزه نوبل هست ولی برای علوم کامپیوتر. سوال این هستش که چرا به این دو نفر مدال تورینگ رو در واقع ندن به جای اینکه حالا بیان و نوبل فیزیک بدن؟
و پاسخ چی هست در واقع حالا اونایی که دفاع میکنن یا خود انجمن نوبل که این کارو کرده پاسخشون چی هست برای این جایزه؟
پاسخی که اصولا قاعدتا نمیدن، یعنی جایزه اعلام میشه و داده میشه. ولی یه چیزی که هست، علم هم دنیای علم هم مثل خیلی چیزهای دیگه یک چیزهای داخلش مد و ترند میشه و از مد و ترند میفته. ترند شدن به این معنی که توجه دولت‌ها و توجه جاهایی که سرمایه گذاری میکنن توی علم هر مثلا دو سه دهه یک بار روی یک موضوعی به شدت زیاد میشه و بالا درسته. میره بعدش افت میکنه. الان به نظر میرسه که برای هوش مصنوعی هم در این بازه قرار داریم.
درسته.
بله.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما خانم شاطرزاده عزیز.
مکنم.
در طول برنامه هم کنار ما بمونید. زنده باشین. قرار است که به هفته جهانی فضا صحبت کنیم.
بله،
به حال
بله.
تخصص شما هم مربوط هست. بمانید و ببینیم که حالا در هفته جهانی فضا چه اتفاقی افتاده و میفته.
مرسی.
اگر که خاطرتون باشه ما در هفته پیشتری که برنامه کوی دانشگاه رو تقدیم حضورتون کردیم در یکی از شبها راجع به سازه‌های ماکارونی صحبت کردیم، در چهارشنبه شبی بود و خب شناختیم و دیدیم که چقدر میتونه جالب باشه، چه کارایی میتونه داشته باشه و چه اتفاقهایی میفته. یک جشنواره هم قرار بود که برگزار بشود، این جشنواره برگزار شد در دانشگاه شهید بهشتی و حالا رئیس محترم دانشگاه صحبت کردن در روی این جشنواره. یک گزارش ازش تهیه کردیم که میخواییم شما هم بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام درود و ادب و احترام دارم خدمت آقای دکتر ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی جناب آقای دکتر محمود رضا آقامیری. ما در 19th دوره مسابقات بین المللی سازه ماکارونی هستیم، یا بهتر بگم ماکارونی. آقای دکتر، برایندتون از مسابقه چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما معتقدیم که دانشجویان در کنار کار آموزش تئوری که دارن یاد میگیرن و آموزش نظری، اگر ما بتونن مهارت آموزی هم بکنن، میتونه خیلی در آیندهشون تاثیرگذار باشه. مسابقاتی از این دست یک مسابقات تمرینی هست برای دانشجو، برای حضور در کارهای عملی که در باید ارائه بکنن. مثلا فرض کنید اینها با این حرکت هم در جوان با اون روحیه جوانی و اون شوری که دارن به میدان میاد و هم اون چه آموختن به میدان میاد، یعنی یک امتزاجی از علم، فناوری، ذهن، هیجان، همه اینا کنار هم قرار میگیره که اینها رو آماده بکنه برای فردای حضور در جامعه. و من فکر میکنم که امثال این مسابقات میتونه خیلی کمک بکنه بر اینکه دانشجو پویاتر، سرحالتر و با اشتیاق بیشتر در آینده جامعه حضور پیدا کنه.
آقای دکتر، ما 19th دوره مسابقه هستیم. ما میخواییم ببینیم سالهای گذشته خروجی به چه صورت بوده.
ببینید، به هر حال خروجی فرق، یعنی متفاوت نیست. هر سال یه گروه میان، یه گروه میرن، یه گروه اول میشن، شاید همین گروه سال دیگه نتونه امتیاز بیاره. اون کسی میتونه امتیاز بیاره که بیشتر وقت گذاشته باشه، کار گروهی بهتری کرده باشه. و خروجی اینها بیشتر، امروز که حالا من دیدم خیلی جالب بود برام که یکی از گروهای غیر ایرانی، گروهای از کشور افغانستان داشتن رتبه می آوردن، شاید هم آورده باشن، چون هنوز داوری به نهایی نرسیده. اون چه که هست یک مسابقه است. در مسابقه باید منتظر بودیم ببینیم که اون که بیشتر تلاش میکنه، انرژی میذاره، موفق بشه.
ما صحبت پایانی شما رو بشنویم آقای دکتر.
من خوشحال هستم که دانشگاه شهید بهشتی در پردیس شهید عباسپور میزبان این مسابقه هست. ما معتقدیم باید امثال این مسابقه در دانشگاه‌های ما پروبال بگیرن و آمادگی خودمون رو برای انجام مسابقاتی از این دست در دانشگاه به همه گروه‌ها اعلام کردیم. معتقدیم دانشگاه مال دانشجو هست و دانشجو باید آنچه که امکان براش وجود داره در یادگیری و تلاش موفق بشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. در پناه خدا باشید. خدا حافظ.
خدا حافظ.
متشکرم. مرسی.
گذشته از سازه های ماکارونی، همیشه خواهش کردم و میکنم که به این ماکارونی تفلک بگید ماکارونی. این الف نیست، ماکارانی. نمیدونم یه واژه‌ایه که ما ایرانیش کردیم و چرا تلفظ میکنیم و بدتر از اون گاهی بعضی جاها نوشته میشه، کاملا نادرست و اشتباه هست و درست اون ماکارونی هست. به هر حال کوی دانشگاه امشب رو میشنوید از رادیو تهران. بریم بپردازیم به فضا. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، مهمان ارجمندی داریم، جناب آقای سعید جعفری اینجا هستند. ایشون مدیر روابط خارجی انجمن هفته جهانی فضا هستند. آقای جعفری سلام، درود بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، شب شما هم بخیر باشه. هفته جهانی فضا رو به شما و تمام شنوندگان عزیزتون تبریک میگم. واقعا چه هفته خوبی هم هست و خوب هم هست که توی مهر ماه داره برگزار میشه.
چرا خوبه که توی مهر ماه؟
حقیقتا
توی مهر ماه فضا رفتن بهتره.
تو مهر ماه وقایع فضا کم نداشتیم. یکی اینکه هفته جهانی فضا، اصلا همین که اصلا ما چرا همچین تاریخی اومدیم انتخاب کردیم، بله. سال 1336 به خاطر اینکه انسان تونست اولین ماهواره رو به نام اسپوتنیک بشر بتونه، بله، به فضا بفرسته. اون چندین تا بوق بیپ 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 از، بله، فضا بتونیم بشنویم. و تقریبا 10 سال بعدش که در واقع 10 اکتبر بود، اون 4 اکتبر در واقع اتفاق افتاد، تونستن اولین معاهده فضایی رو که آقا از فضا بیم استفاده صلح آمیز کنیم، مثل قوانینی که روی زمین داریم همچنان توی فضا هم حاکمه. گفتن خب چه کاریه؟ یه نزدیک 10-20 سال بعد، سال 1999 سازمان تصمیم گرفت، سازمان در واقع هفته جهانی فضا، همه، بله، در واقع مقامات جهان جمع شدن که بگن که آقا ما بیام یه هفته رو درست کنیم به نام هفته جهانی فضا و جشن بگیریم وقایع فضایی و اتفاقات فضایی که رخ میده، که مردم بدونن چقدر این صنعت بزرگ میتونه به مردم کمک کنه.
چقدر هم خوبه. پس این 4 اکتبر که حالا همون 13 مهر ماه میشه از همونجا میاد.
درست. در واقع به ایران خودمون در واقع تقویم شمسی میشه 13 تا 19 مهر ماه که تقریبا 2 روز دیگه مونده، ولی خیلی رویدادهای مختلفی توی ایران داریم ما الان.
چی ان رویدادها؟ حاجی همین حرف همین شد.
آره من اینجوری بگم که اصلا هفته فضا چی کار میکنه؟ من اینجوری بگم که هفته فضا مشابه رویدادهای مختلفی که تو دنیا برگزار میشه، افرادی که در واقع متخصصای این رشته هستن، افرادی که مروجان علم هستن، اونهایی که روزنامه‌نگار علم هستن، اونهایی که تو صنایع فضایی کار میکنن، میان صحبت میکنن که آقا فضا چه اهمیتی توی زندگی روزمره ما انسان‌ها داره. اصلا همیشه دیدین وقتی از علم صحبت میکنین فکر کنین علم واقعا باید دانشمند است، اصلا انگار به مردم کاری نداره. من الان همین که تو استودیو هستم میتونم بگم همین گوشی که شما دارین از جی پی اسش استفاده میکنین میخواد نم گوشی شما رو پیدا کنه که کجا هستین، داره از فناوری استفاده میکنه که ماهواره ها مرتبطن. خب مردم بعد از این آگاه باشن چون میتونن روی این سرمایه گذاری کنن و به زندگی خودشون کمک کنن و اون کشور بتونه این فناوری رو در واقع درست کنه و بفرسته فضا. و این اهمیتشه که ما تو یک هفته صحبت کنیم، رویداد بذاریم، تو مدارس بریم در مورد اهمیتش بگیم. مشابه همین برنامه رادیویی الان یعنی همین که رادیو داریم تو انجمن برنامه امروز بود، دیدم که دو سه تا برنامه رادیو تو چند تا کشور مختلف هم و دارن همزمان اتفاقا با ما صحبت می‌کنن در مورد هفته جهانی فضا
و ما هم امشب اینجا برنامه رو داشتیم. قرار بود برسین به اتفاقایی که در مهر ماه در ایران رخ داده.
خب خیلی خوشحالم اول اینکه به عنوان یکی از افرادی که دارم توی بخش هماهنگی این که چه فعالیتایی داره توی ایران انجام میشه که گزارشش رو برای انجمن هفته جهانی فضا بفرستیم. تقریبا ایران یکی از برگزار کننده های اصلی هفته جهانی فضا هست که یکی از واقعا 10 تا برگزار کننده است که هر سال انتخاب میشه که تعداد رویداداش به تقریبا 300 400 تا 500 رویداد تو ایران میرسه، نه تو تهران، تو سیستان بلوچستان داریم، تو کردستان داریم، اصفهان داریم. یعنی میدونین متخصصا میرن بین مردم صحبت میکنن. این عکس فضا میبینید تو اینستاگرام منتشر شده، این کجاست، کی اینو عکس گرفته، کار کرده این چی، اصلا به زندگی ما چه ربطی داره. خیلی دارن هزینه سفر به فضا میگن، همه عاشق ایلان ماسکن. چرا ایلان که فردی که داره تو صنعت فضایی کار میکنه، این کار مهمی داره میکنه دیگه. ما میگیم که آقا این چرا مهمه، چرا داره به شما کمک میکنه و چرا رو شما بعد مثلا شما الهام بخش همچین افرادی میشین چون بهش علاقه مندین دیگه. خیلی داستان مختلف وجود داره، حالا میتونیم بریم جلو. من بیشتر مباحثو باز کنم.
حتما آقای جعفری، این میخوام بدونم انجمن در واقع در ایران چطور داره کار میکنه، به کجا وابسته است یا زیر نظر کجا هست، از کجا اصلا به وجود اومد، اصلا تاریخش چیه؟
تاریخش مثلا به این شکله که در واقع 20 سال پیش اولین در واقع رویداد هفته فضایی بعد معاهده‌ای که سال 1999 بود تونستن اعلام کنن که هفته فضا چنین تاریخی داره. همه کشورها بعد اطلاعی که هفته فضا داد میتونن رویدادهای خودشون رو تو این تاریخ برگزار کنن. اما یه فرق اساسی داره، هر سال ما یه تم مشخص یا یک مضمون مشخص رو انتخاب میکنیم، برای مثال که مثلا امسال در مورد فضا و تغییرات اقلیمی، که بیان توجه ها به یک سمت جمع بشه که آقا مردم بیان نگاه کنن این موضوع مهمه. مردم نه، افرادی که تو صنعت فضایی کار میکنن، افرادی که تو مقامات رسمی کشور هستن، افرادی که ارتباطگرای علمن، امسال مانور رو بدیم روی تغییرات علمی اقلیم و بیان در مورد این با مردم صحبت کنیم. و ایران هم الان که فعالیت‌ها رو دارن انجام میدن، سازمان‌های دولتی هستن که رویدادهای رسمی خودشون رو برگزار میکنن، تو مدارس هم برنامه دارن. و به نظرم یکی از بازوهای اصلی اون توی برگزاری برنامه هفته جهانی فضا علاقمندانی هستن مثل منجمان آماتور، مثل علاقمندان به علوم فضایی، مثل دانشجوهایی که انجمن‌های علمی دارن رویداد مختلفی میذارن، یا ارتباطگرای علمی مشابه ما میان تو برنامه‌ها صحبت می‌کنن، روی رویدادی و میزبانی می‌کنن توی محله خودشون. همین باعث میشه که ایران بتونه رویدادهای خیلی مختلفی توی شهر مختلف بذارین. خیلی مهمه، یعنی ما نباید اینجوری نگاه کنیم چون صنعت فضایی احتمالاً دستش به تهران برسه که خیلی تکنولوژی جدیدی داره، کارآفرین اینجا زیاده، ما بیام اینجا بیشتر صحبت کنیم، ولی ما باید بریم تو شهرهای دیگه صحبت کنیم که از اهمیت این برای اون شهر، برای اون مردم مهم باشه که بخوان در موردش در واقع صحبت.
استاد جعفری، حالا اینکه دانشگاهی ها از یک همچین مبحثی، منظورم از دانشگاهی ها نه الزاما دانشجوی اساتید نیست، یعنی کسانی که در وادی علم هستند، به طور کلی طبیعی هست که دنبال کنن، پیگیری کنن بر حسب علاقه یا بر حسب رشتهشون. اما واقعا حالا توی صحبتتون چون دارید اشاره میکنین به اینکه ما میخوایم مردم عادی بیشتر بدونن، عوام بیشتر خبر داشته باشن که چه خبر رو زندگی مردم معمولی، رو زندگی من نوعی داره چه اثری میذاره، واقعا چطوری استقبال میشه یا چطور سعی میکنید می‌کنید یا سعی می‌شود در این هفته به خصوص که راهکارهای بیشتری برای نزدیک کردن در واقع زندگی عادی و مسئله مثل مثلا فناوری فضایی انجام بشه؟
شخصا برای من و خیلی از دوستانم وقتی داریم که در واقع یک علمی رو برای عموم به اشتراک می‌ذاریم در یک رویدادی در یک مدرسه، یکی اولی که برای خودمون جذابه، این نیست که ما به عنوان متخصص فقط بریم برای مردم صحبت کنیم واقعا انتقال بدیم بحث، اولی که برای خودمون باید جذاب باشه، چالش برانگیز باشه که آقا این واقعا سوال خودم هم هست، حالا خودم دونستم این سوال چیه، اصلا فضا چه اهمیتی داره برای زندگی انسان‌ها، همین رو باید به مردم انتقال داد. قطعا وقتی برای من سوال برای خیلی دیگه هم سوال هست. اینجوری که ما وقتی می‌خوایم که در مورد مثلا یک موضوعی مثلا در مورد واسه این موضوع ماهواره‌ها، این خیلی بارزه، موضوع ماهواره برای مردم صحبت کنیم، ما می‌ریم سراغ فناوری‌هایی که داره تو زندگی روزمره برای مردم استفاده میشه، مثل ناوگان شهری که جی پی اس دارن استفاده می‌کنن، مثلا برای افرادی که توی مثلا سیستان و بلوچستان یا کردستان هستن میگه آقا اصلا برای ما چرا اهمیت بد داشته باشه، میگه همچین تکنولوژی رو نداریم، ولی ماهواره با همین یه دونه عکسی که مثلا فکر ما یک ماهواره سنجش از دور میفرستیم فضا، این ماهواره میتونه از یک منطقه جغرافیایی توی ایران عکس برداری کنه، یک مزرعه، و وقتی عکسی رو گرفت بده اونو به یک فرد متخصصی که اونو تحلیل کنه و به کشاورزشون بده که شما زمینی که الان داری کشت میکنی مثلا خیار اونجا میکاری، این خیار جواب نمیده، 4 سال هم داری این کار ادامه میدی، میتونی یک کشت دیگه اینجا مثلا انجام بدی که بتونه به شما کمک کنه.
چقدر جالبه، یعنی فقط با عکس برداری مثلا ماهواره نتف، چون آدم فکر میکنه خب برای یک همچین پیشنهادی باید بره مثلا خاک آزمایش بشه یا جغرافیا در نظر گرفته بشه، ولی اینکه الان دارین میگین که با عکس ماهواره
خیلی جالب، با یه عکس میتونه به اون کشاورز چقدر داره تلاش میکنه، یه کشاورز که روی این زمین خودش کار کنه، یه عکس میتونه کنه چقدر دانش میتونه کمک کنه که یه کشاورز چگونه بتونه به اون مزرعش کمک کنه که کشت بهتری داشته باشه، یا خیلی کار مختلف. میدونین این کار اهمیتش چیه؟ مثلا توی کشور ما یا کشورهایی که تازه دارن وارد عصر فضا میشن یا ماهواره میفرستن، به این موضوع اهمیت میدن که ما خیلی از مشکلات کشورمون رو اقتصادی، اجتماعی، مشکلاتی مربوط به مباحث مثلا سیاسی هست میتونیم با ماهواره حل کنیم، میتونه به بخشش عکس برداری باشه، میتونه اطلاعات رو به افراد مختلف بفروشه. مثلا الان من میدونم ماهواره تو خارج از ایران هستن، کشورهای دیگه همین عکسی که میگیرن به اون مزرعه دار میفروشن، مثلا میگم من این عکس رو به شما 5 میلیون میفروشم، 10 میلیون هم یکی میاد آنالیزش میکنه، شما وقتی به یه محصول دیگه بکاری 5 6 برابر از لحاظ مالی رشد میکنی، یعنی میدونی هم وارد کسب و کار میشه، اصلا یه شغل میشه که شما بیان یه کارفرمایی کنین، شرکت ماهواره بزنین، ماهواره بفرستین و تحلیل داده هاشو انجام بدین.
تو ایران همچین اتفاقی میتونه بیفته یا افتاده؟
تو ایران واقعا میتونه همچین اتفاق بیفته، ولی باید مشارکت داشته باشیم با جامعه جهانی و اینکه بتونیم با کشورهایی که حداقل توی منطقه خودمون هستن یا کشور دوستی که داریم یا کشورهای مختلف که وجود دارن وارد گفتگو شیم. خیلی بارزه تو عصر فضا، واقعا تو همین دوره‌ای که داریم الان میبینیم چقدر کاوشگر بیفرسه همچین چیزی وجود داره، خیلی دارن این کارو انجام میدن. ایران هم فکر کنم برنامه خودش رو داشته باشه، ولی این خیلی میتونه هم بازی دو سر برده، هم میتونه به ما کمک کنه، مثلا ما ماهواره برش رو بسازیم، یک کشور دیگه طراحی ماهواره‌اش رو کنه، هر دو تامون دستمون بزنیم تو دست هم دیگه ماهواره رو بفرستیم و میتونه به سود مردمان هر دو کشورمون باشه، یعنی میشه کاری که صلح آمیزه و میتونه به مردم کمک کنه.
آقای جعفری، گفتید که یکی از برگزار کنندگان منتخب هفته جهانی فضا بین مثلا 10 برگزار کننده ایران هست، یک کم اینو برام بازتر میکنین که اصلا چه جوری حالا این در واقع انتخاب صورت میگیره، روی چه حسابی اتفاق میفته؟ اتفاق خیلی خجسته و خوشایندی است شنیدنش هم برای ما، ولی سازوکارش هم به ما بفرمایید که چطور هست.
سازوکارش به اینه که سایت هفته جهانی فضا از تمامی افراد دعوت میکنه، افراد گفتم ارتباط کرده اونایی که علاقه مندن که بتونن توی شهر خودشون یک رویدادی بزنن، و این رویداد تا وقتی در سایت هفته جهانی فضا ثبت میشه، همین الان مثلا برنامه رادیو دارین شما، میتونین یه تگ توی سایت هفته جهانی بزنین، یه در واقع دکمه داری که من همچی رویدادی دارم برگزار میکنن. مردم ایران خیلی از افراد من میبینم که میرن سایت رو چک میکنن، یه همچین برنامه، یه همچین روزی، همچین تاریخیه، من برم گوش بدم ببینم چیه، یا برم شرکت کنم همچین برنامه. وقتی هفته جهانی فضا تموم میشه، میبینن که آقا ایران نزدیک 300 تا برنامه ثبت شده و این 300 تا برنامه تو ژانرهای مختلفه، تو مدرسه برگزار میشه، برنامه رادیو، برنامه که تو دانشگاه برگزار میشه، و خیلی ساده است، واقعا چیز پیچیده‌ای نیست که افرادی که در واقع دارن تو حوزه علمی کار میکنن یا افرادی هم هستن، افرادی که حتی دانش آموزن تو مدرسه دارن یه رویداد برای خودشون میذارن، این در واقع این میزبانی هایی که انجام میدن میتونن گزارش کنن. میکنن و ما در واقع هر سال وقتی این گزارش‌ها رو جمع می‌کنیم می‌بینیم که تعداد رویدادهایی که از بیشترین به کمترین بوده دسته‌بندی می‌کنیم و می‌بینیم که مثلا ایران بعضی موقع رتبه 4 میاره، بعضی موقع 10 میشه و خوبیش هم اینه که توی گزارش سالی